بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. عرض کرده بودیم که یکی از راه های تعمیم حکم از موضوع منصوص به موضوعات غیر منصوص اجماع مرکبه. برای اجماع مرکب نمونه هایی رو مثال زده بودیم. در این جلسه میخوایم یک تاریخچه ای از اعتبار اجماع مرکب رو خدمت دوستان عزیز عرض کنیم که ببینیم آیا به وسیله یک چنین عنصری اصلا حجیت تعبدی دارد، در واقع تعبد به یک چنین عنصری اصلا حجیت دارد یا ندارد. ظاهرا این حرف که اجماع مرکب اعتبار دارد و در نتیجه احداث قول ثالث، ایجاد قول ثالث، حرمت شرعی دارد، از زمان سید مرتضی سلام رضوان الله علیه در از ذریعه مطرح بوده، یعنی در مدرسه فقهی بغداد این بحث مطرح بوده. در مدرسه حله هم بعد از مدرسه بغداد بزرگان این بحث رو داشتن، یعنی محقق حله در معارج صفحه 189-190 تو بحث اجماع سومین مسئله‌ای که در زیر بحث اجماع مطرح میکنه اینه که اذا اتفقت الامه علی قولین فإن كان الثالث مما يلزم من الخروج عن الإجماع كان باطلا بالاتفاق. اگر امت بر دو قول اتفاق کرده باشند، حالا اگر قول سومی که تو ایجاد میکنی از اون چیزایی باشه که موجب خروج از اجماع بشه، بالاتفاق باطل. و ان لم يكن كذلك لم يجوز احداث الثالث عند قوم. اما اگر اینجوری باشد نباشد، یعنی موجب خروج از اجماع، بازم بعضیا گفتن احداث قول ثالث اشکال داره. لأن الثالث ان کان باطلا لم يجوز العمل به و ان کان حقا لزم خلق الامه عنه و هو لزم خلو الامه عنه و هو باطل. و الا ما اصلناه فالامام في احدى الطائفتين فتكون محقه والخارج عن الحق باطل والخارج عن الحق باطل. ایشون میگه طبق نظر ما وقتی اجماع مرکب به وجود میاد، وقتی قوم امت بر دو قول توافق دارن و قول سومی رو قبول نداشتن اصلا، معناش اینه که امام علیه السلام در بین یکی از این دو گروهه و تو وقتی با هر دو گروه مخالفت میکنی با امام مخالفت کردی. این تصویریه که محقق حلی در معارج الاصول از اجماع مرکب شکل میده، به دست ما میده. علامه حلی پس از ایشون در مواد الوصول و در تهذیب الوصول و کتابهای اصولی دیگرش این بحث رو آورده. ایشون اونجا باز فرموده مثلا در مواد الوصول الى علم الاصول صفحه 193 فرموده لا یجوز احداث قول ثالث ان لزم منح ابطال ما اجمع علیه. اگر این قول ثالث باعث ابطال اجماع مرکبی که مجمعین به وجود آوردن بشه، این جایز نیست. بعد براش رفته مثال زده و ولی بعد فرموده ان لم يستلزم بطلان الاجماع جاز لعدم المانع. در تهذیب الوصول الى علم الاصول صفحه 205 نیز قول سید مرتضی رو نقل کرده. البحث الثانی قال السید المرتضی رضی الله عنه لا يجوز احداث قول ثالث للعلم بان احد القولين الاولين حق. حالا ایشون میگه حق از التقدير ان الامام المعصوم قائل به احدهما. این همون بیان محقق حلی در معارج. فإنا فرضنا انقسام الأمة بأجمعها على قولين فيكون الثاني باطلا و كذا الثالث. میفرماید به هر حال امام در بین یکی از دو قول دو طرف تفصیل بوده و شما وقتی با هر دو طرف تفصیل مخالفت میکنی با امام مخالفت کردی. اینم از ذریعه سید مرتضی نقل کرده. سید مرتضی در یه بحث فقهی هم از این روش استفاده کرده، اونم اینه که درباره وجوب غسل بر کسی که دخول در دوبر غلامی کرده چه حکمی بدیم؟ بگیم غسل واجب است یا واجب نیست؟ ایشون گفته ما دلیل وجوب غسل بر کسی که در دوبر امرأه دخول کرده داریم. حالا امرأه رو بذاریم موضوع، وجوب دخول وجوب غسل بر کسی که در دوباره او دخول کرده. خب اگر اینو داریم به وسیله میگه اجماع مرکب، سید مرتضی به وسیله اجماع مرکب این حکم وجوب غسل رو از کسی که دخول در دوباره امرأه کرده به کسی که دخول در دوباره غلام کرده تعمیم میدیم. چرا؟ به خاطر اجماع مرکب. چون فقیهان ما یا در هر دو قائل به غسلن یا در هیچ کدوم قائل به غسل نیستن. ببینید ما قبل از این که روایت رو پیدا کنیم اجماع رو پیدا بکنیم، ببینیم فقیهان ما بر هر دو یا غسل را واجب میدانن یا بر هیچ کدوم غسل واجب نمیدانن. حالا ما میایم در یکیش دلیل پیدا میکنیم. اگه در یکیش دلیل پیدا کردیم بعد میایم تعمیم میدیم به وسیله اجماع مرکب. میگیم پس در اون یکی هم هست، در دومی هم به خاطر اجماع مرکب هست. این حرف از سید مرتضی شرایع در جلد یک صفحه 18 نقل کرده. علامه هم در مختلف خودش این استدلال رو به کار برده، جلد یک مختلف صفحه 330. خب این وضعیت مدرسه حله است که پس از مدرسه بغداد قرار داره. ببینید یعنی در مدرسه بغداد چنان که از سید در از ذریعه نقل شده این حرفا وجود داشته، هم فقهشون هم اصولشون، یعنی هم سید در وجوب غسل بحث فقهیش استفاده کرده و هم در از ذریعه استدلال کرده، مبرهن کرده ضابطه رو. و در مدرسه هله نیز هم در اصولشون هم در فقهشون این بحث وجود داره. فخر المحققین هم در یه جای اجماع مرکب رو به کار گرفته، در ادامه نوشته اجماع مرکب برای تعمیم دلیل کافی است کما تقرر فی الاصول. منظورش از اصول همین اصول پدر بزرگوارش علامه و محقق و این بزرگوارانه. خب ما قبلا خدمت دوستان بزرگوار عرض کرده بودیم که کلن اجماع در مدرسه وحید بهبهانی یه پروبالی گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بزرگوارانی بودن قبل از مدرسه وحید بهبهانی که خیلی به اجماع روی خوش نشون نمیدادن و این موجب شد که وحید بهبهانی در نقد نامهربانی هایی که آنها با اجماع داشتن از اجماع بیشتر حرف بزنه، از اجماع دفاع کنه، اعتبار اجماع رو ببره بالاتر، استناد به اجماع در دیدگاه های ایشون فراوانی بیشتری پیدا کنه، در بحث های فقهی ایشون فراوانی بیشتری پیدا کنه. خب در این فضا اجماع مرکب نیز مورد بحث و دقت بزرگواران مدرسه وحید بهبهانی قرار گرفت. یکی از این بزرگواران محقق قمیه که در مدرسه وحید در کتاب قوانین جلد 2 صفحه 285 یه بحث نسبتاً جامعی درباره اجماع مرکب و احداث قول ثالث کرده، براشون مثال زده، اقسامشو گفته، رابطی منطقی این دوتا رو گفته که اینا با هم تباین دارن، احداث قول ثالث و اجماع مرکب، یا عام خاص منوجه هند. سعی کرده متمایل بشه به اجماع عام خاص منوج، که ما چون به این بحث خیلی کاری نداریم، حالا دوستان خودشون میتونن در قوانین و در شروع قوانین هست برن ببینن بحث و جلد دو از این قوانین های چاپ جدید صفحه 285. خب مرحوم میرزای قومی محقق قومی رضا الله علیه بعد از این دستبندی ها و تبیین ها و تحلیل ها فرموده فلنرجع الى ما کنا فیه و نقول لا یجوز خرق الاجماع المرکب. ما هم جایز نمیدونیم خرق اجماع مرکب رو، یعنی ما علم ان نقول الامام علیه السلام لیس بخارج عن احد الاقوال، یعنی اونجایی که شما بدونید که امام علیه السلام در یکی از دو طرف نزاع هست، در یکی از دو طرف قول به تفصیل امام علیه السلام حضور داره، بنابراین اینجور جایی نمیتونی با هر دو گروه مخالفت کنی. فین الخروج عن الکل و اختیار غیرهی یوجد ترک قول الامام یقینا. میرزای قومی میگه اگر اینجور جایی تو با هر دو گروه مخالفت کنی و بری قول ثالث ایجاد کنی، یعنی با اجماع مرکبشون مخالفت کنی و بری قول ثالث ایجاد کنی، این معناش اینه که شما رفتی چیکار کردین؟ قول امام رو ترک کردین. محقق بهرانی به میرزای قومی اشکال گرفته در حدائق جلد 5 صفحه 30 توی بحثی حرف میرزای قومی رو نقل کرده به بهش ایراد گرفته. ببینید محقق بهرانی خیلی با مدرسه وحید بهبهانی ناهماهنگ نبود، اما خیلی هماهنگ هم نبود. ایشون میگه ایمان عقلی او شرعی یمنع من الفتوا فی مسئله اذا قامت دلیل علی ذلک. این به هر حال رگه های از اخباریگری در محدث بهرانی در شیخ یوسف وجود داشت و این موجب میشد که شیخ یوسف رضوان الله علیه برگرده به همون اصالت خودش. میگفت اگه من دلیل داشتم، روایت داشتم بر یه چیزی و روایت فقط یک مسئله رو میگفت، روایت در یه موضوع بحث رو حکم رو ثابت میکرد، من چرا باید به خاطر اجماع مرکب تعمیمش بدم به یه چیز دیگری که روایت اونو نگفته؟ حکم رو بیام از موضوع منصوص که روایت فقط در اون موضوع حکم رو بیان کرده، بیام ببرم در یک چیزی که روایت نگفته اثبات کنم، به خاطر اینکه مخالفت با دو گروه متخالف و متنازع که خودشون هم با هم درگیر بودن نکنم. شون میگه عقل من به من نمیگه تو این کارو بکن. ایمان این عقلی او شرعی یمنع من الفتوا فی المساله اذا قامت دلیل علی ذلک و ان لم یقل به قائل من السابقین. ولو اینکه هیچ یک از فقهای دو گروه سابق این حرف رو نزده باشه، این قوله به تفصیل رو بیان نکرده باشد. و اشتراط القول به وجود قائل من المتقدمین و این قوله به هیچ شذوذ منا الا ان المحققین علی خلافه. و این که ما بیایم بگیم باید حتما تو حرفی که میخوای بزنی قبلا یکی پیش از تو گفته باشه، این المحققین علی خلافه. کیفه ولو اشتراط ذلک لم تتسع دائره الخلاف في المسائل. میگه اصلا اگر اینجوری بود اولین باری که در یک مسئله دو قول به وجود اومد، بعدن دیگه قول سوم به وجود نمی اومد، بعدن دیگه قول چهارم به وجود نمی اومد، اصلا دایره خلاف وسعت پیدا نمی کرد. خب این توضیح رو هم عرض کردم، ایشون در جلد 5 صفحه 30 آورده. خب این نگاه اجمالی به وضعیت اعتبار اجماع مرکب بود، احداث قول ثالث بود. حالا ما واقعا با احداث قول ثالث چیکار کنیم؟ اجازه بدید من یک نمونه دیگه از اجماع مرکب رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم. در مدرسه وحید بهبهانی یکی از آثار فقهی بسیار مهم ما کتاب شریف مستند الشیعه است. مستند الشیعه اثر ارزشمند فقهی مرحوم نراقی است. در صفحه 101 از مباحث حج که میشه جلد 12 مستند الشیعه در جلد 12 صفحه 100 و 101. یکی از جاهایی است که اومده به همین تعمیم از طریق اجماع مرکب در واقع استناد کرده. خب ایشون اومده فرموده که در چه بحثی؟ در بحث قطع طواف. شما دوستان میدونید طواف یک عملیه که از واجبات حج و توش موالات شرطه، یعنی هفت شد طوافی که واجب است این باید با موالات انجام بشه، با پی در پی بودن، با عدم انفصال معتدن به عرفی باید این هفت دور طواف انجام بشه. حالا اگر یک کسی در طواف واجبش یا بعداً در طواف‌های مستحبش اومد چند دور طواف کرده بود، یعنی چند دور از هفت دور طواف رو انجام داده بود، اومد یک فاصله ای انداخت، محدث شد، رفت وضو بگیره برگرده، یا در روایات اومده که دید بیت الله باز شده درش، رفت بره داخل بیت، ایشون میفرماید که عبارتش در صفحه 100 در صفحه 99 اینه: لا شک فی انه لا یکون التواف اقل من سبعه اشواط ولم یوظف من الشارع انقص منها. بعد میفرماید که لو نقص احد فی توافه، اگر یک کسی توافشو ناقص کرد، فاما یکون ان عمدن او سحوین او نسیانن او علتن او عذرن او کحیزن او فلان فلان او دخول وقت، میگه و علی تقادیر اما ام یکون فی تواف فرزن او نفلن، ممکنه وقتی قطع میکنه توافشو توافش تواف واجب بوده یا مستحب بوده، و علی تقادیر اما یکون القطع و نفل قبل مجاوزت نصف او بعد مجاوزت نصف، در هر حال قطع این طواف یا قبل از مجاوزت نصف بوده، یعنی نصف هفت شوط رو انجام داده بوده، نصف طواف واجب رو انجام داده بوده یا نه. بعد میگه که حالا این تقسیماتی من انجام دادم تو همین دو سه ساعت 20 قسم میشه. میگه حالا فی قسم اول ما کان ان عمدن فی طواف فرضن قبل مجاوزت نصف، کسی که قبل از رسیدن به نصف، قبل از رسیدن به نصف کل مجموعه طوافش که هفت دور هست، عمدن قطع کنه طواف رو قبل از رسیدن به نصف، یجب علیه استیناف الطواف و عدم الاعتداد به معتابه، این باید استیناف کنه و کل طواف رو از اول انجام بده، بلا خلاف یعلمو فی. حالا دلیلتون چیه؟ میگه یدل علیه مدل علی استیناف بالقطع مطلقا فریضتن کانت او نافلتن، روایاتی داریم که گفته هر کس قطع کرد طوافش رو باید بره استیناف کنه، این یک. و مدل علیه فی خصوص الفریضه قبل تجاوز عن الاربعه، و اون روایاتی که در خصوص فریضه یعنی طواف واجب داریم قبل از تجاوز عن اربعه، مثل صحیحه ابان ابن تغلب که میگه فی رجل طاف شوطا او شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجتن، بعد یکی اومد گفت بریم مشکلی دارم حل کن، کمک کن بهم، دو شوط یا یه شوط انجام داده بود، فقال امام فرمود ان کان طواف نافلتن بنا علی و ان کان طواف فریضتن لم یبن علی، اگر طواف فریضه است نباید بنا رو بر این بذاره و ادامه بده، لم یبن علی یعنی یستأنف، باید استیناف کنه. ببینید این یه روایت، الان این روایت در چند شوط، یک شوط و دو شوط، طواف فریضه‌ای که در یک شوط یا دو شوط باشد. می‌فرماید و صحیحه عمران حلبی که درباره سه شوط است، ان رجل طاف بالبیت ثلاثه اطواف من الفریضه، اینم فریضه است، ثم فجد خلوتا من البيت فدخله كيف يسنى قال نقص طوافه وخالف السنه فليعد، باید اعاده کنه، فليعد طوافه، اینم روایت صحیحه عمران حلبی است. پس ببینید، ما برای اعاده کسی که در شوط سوم یا بعد از شوط سوم توافش را قطع کرده، برای اعادهش دلیل داریم. برای کسی که در شوط اول و شوط دومم توافش را قطع کرده دلیل داریم. ولی فتوای فقها چیه؟ فتوای فقها اینه، من اول که عبارت ایشون رو شروع کردم بخوندن خدمتتون خوندم، میفرماید ما کان ان عمدن فی طواف فرزن قبل مجاوزت نصف یجب علیه الاستیناء، در حالی که نصف هفت بیشتر از سه میشه، اما ما برای یک و دو و سه، یعنی قطع طواف در یک شوط، قطع طواف در دو شوط، قطع طواف در سه شوط دلیل داریم، ولی برای نصف دلیل نداریم. چرا نیومدیم بگیم از سه بیشتر؟ ایشون میگه که و یتعدا الا ما زاد عن ثلاث اشواط ولم یتجاوز نصف. یتعدا یعنی تعدی میشود از این روایات اعاده واجب است برای یک شوط، اعاده واجب است برای دو شوط، اعاده واجب است برای سه شوط، از این تعدی میکنیم، اینو تعمیم میدیم به کجا؟ به مازاد عن ثلاثه ولم یتجاوز النصف. کسی که سه رو رد کرده اما هنوز نصف نکرده، به یعنی عدد هفت نرسیده، به نصف عدد هفت هنوز نرسیده، یعنی به سه و نیم نرسیده. یتعدا چجوری؟ به عدم القول بالفصل. یتعدا الى ما زاد عن ثلاث اشواط ولم يتجاوز النصف، سه رو رد کرده ولی هنوز به سه و نیم نرسیده که نصف هفته است. این چه کار کنه؟ عدم القول بالحصر، به وسیله عدم قول بالفصل ما وجوب اعاده رو برای ایشون هم میگیم. در واقع میخواد اینجوری بگه ها، میگه ما روایاتمون وجوب الاعاده رو برای یک شوطی ها، دو شوطی ها، سه شوطی ها اثبات کرده، اما فقهامون یا کلن وجود اعاده رو واجب نمیدونن، میگن آقا بنا رو بذار برای آنچه که طواف کردی و هر چند شوط انجام دادی ادامه بده، بی خیال باشه، انگار اصلا قطع نکردی، یا یعنی یا اصلا قبول ندارن، یا اگر قبول دارن در کجا قبول دارن؟ در سه و نیم، به قبل وجوب اعاده رو قبول دارن. حالا ما برای تا سه شوطش دلیل پیدا کردیم. پس دقت کنید، فقهای ما دو گروه هم میگن یا اصلا اعاده واجب نیست، چه یک شوط، چه دو شوط، چه سه شوط، چه سه شوط و نیم. گروه دوم میگن نه، اعاده واجب است، اما در کجا؟ در کسی که تا نصف طواف انجام داده باشد، از نصف که رد شد دیگه عاده لازم نیست. خب ایشون میفرماید که یعنی کسی که به نصف رسید، مجاوزت نصف اتفاق افتاد، دیگه عاده لازم. این گروه دومه. ایشون میفرماید ولی ما اومدیم نه برای حرف گروه اول دلیل پیدا کردیم، نه برای حرف گروه دوم. ما اومدیم یه دلیلی پیدا کردیم که هیچ یک از این دو گروه تایید نمیکنه. دلیل میگه یک شوط و دو شوط و سه شوط، نمیگه سه و نیم. خب ما مفاد دلیل یعنی وجوب اعاده رو، وجوب اعاده رو از سه شوط به کسی که هنوز به سه شوط و نیم نرسیده است چجوری تعمیم دادیم؟ شون میفرماید وسیله عدم قول بالفصل، صفحه 99 101 مستند الشیعه جلد 12. همین حرف رو مرحوم صاحب جواهر هم رضوان الله علیه داره. مرحوم جواهر هم در جلد 19 صفحه 329 داره. خب حالا ما چرا وسط این بحث‌های اعتبار سنجی دوباره اومدیم برای شما دوستان مثال زدیم؟ دقت کنید، به خاطر این که مرحوم خانساری صاحب جامع المدارک یک ایرادی به این آقایون گرفته، به این فقیهان بزرگوار مدرسه وحید بهبهانی، یعنی به نراقی بزرگوار و به جواهر بزرگوار، صاحب جواهر بزرگوار. جامع المدارک فرموده لا نسلم، ما قبول نداریم این حرف، تعمیم به وسیله اجماع مرکب، تعمیم به عدم قول بالفصل که این آقا فرموده رو قبول نداریم. چرا؟ لعدم تحقق اجماع علا عدم الفرق. ببین میگه ما اجماع، دقت کنید، میگه ما اجماع نداریم که آقا فرق نگذارید، و عدم القول بالفصل غیر القول به عدم الفصل. دقت کنیم، میگه آقای مستند و شیعه، آقای جواهر، شما عدم قول به فصل دارید، یعنی قائل به تفصیل ندارید، قائل به تفصیل بین سه و سه و نیم ندارید، اما قول به عدم الفصل هم ندارید. شما میگید عدم قول بالفصل، عدم قول بالفصل، بله این درسته، ولی ازش نتیجه چی رو میگیرید؟ قول به عدم فصل. انگار یه کسی اومده به شما گفته فصل نندازید. کی گفته که ما شما تفصیل ندید؟ آیا از عدم قول بالفصل قول و دستور و فرمان به عدم تفصیل رو نتیجه میگیرید؟ عبارت جامع المدارک رو باز میخونم، فرماید لا نسلم، ما این حرف قبول نداریم، لعدم تحقق اجماع علی عدم الفرق. آقا اجماع نداریم که گفته باشن فرق نگذارید بین این دوتا، ما چرا این اجماعی نداریم؟ بله عدم قول به فصل رو دارید، ولی این فرق میکنه با قول به عدم فصل، اجماعی که معقدش عدم الفصل باشد، ما چون این چیزی نداریم. خب این حرف صاحب جامع المدارک که متوفای سال 1405 قمریه قبل از ایشون به وسیله بزرگان دیگه‌ای زده شده، شاید اولین کسی که این حرف زده در انتهای مدرسه وحید، مکتب وحید بهبهانی، میرزا حبیب الله رشتی باشه که در کتاب الاجاره چنین بیانی داره، متوفای 112. بعدش سید محمد خانساری حاشیه بر مکاسبش صفحه 64 که متوفای 1332. بعدش میرزای شیرازی دوم متوفای 1338 در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 206 چنین فرمایشی داره. بعدش شیخ الشریعه است که بعد از میرزای شیرازی دومه، در کتاب الصلات چند جاش این حرف رو داره، کتاب الصلات 142 281. بعد میایم نزدیک میشیم به عصر معاصرین، مثل مرحوم حکیم صاحب کتاب شریف مستمسک، مستمسک عروة الوثقا که متوفای 1390 قمریه. همینجوری میایم این ورتر، ایشون هم در جلد 9 مستمسک صفحه 157 باز در نقد کسانی که یک تعمیمی رو به وسیله اجماع مرکب به وسیله عدم قول به فصل انجام دادن، بر اونا ایراد گرفته که آقا عدم القول به فصل غیر قول به عدم فصله. ما اگر اجماعی داشته باشیم که فصل ایجاد نکنید بهش عمل میکنیم، و الا فلا. بعد از مستمسک بزرگان دیگه هم این حرفا رو دارن، مثل مثلا مرحوم معتقی آملی در مصباح الهدى جلد 1 صفحه 2302، میرزا هاشم آملی در معالم المعصوره، تا بسیاری از معاصرین این حرفو دارن. پس ظاهرا معاصرین ما با تعمیم از طریق اجماع مرکب موافق نیستن، از این جهت سخت همراهی کردن با تعمیم از طریق اجماع مرکب. یک نکته‌ای که در بحث اجماع مرکب وجود داره اینه که اگر ما یک حکمی رو، ما الان هرچی بحث کردیم از جلسه گذشته و این جلسه، بحث درباره کسانی بوده که بحثمون درباره کسانی بوده که فقیهانی بوده که به وسیله خبر واحد یا متواتر یا آیه قرآن حکمی را در یک موضوع خاصی اثبات کردن، ولی دیدن اگه بخوان پای این حکم و همین موضوع منصوص در دلیل بیستن مخالفت با اجماع مرکب میکنن. برای اینکه مخالفت با اجماع مرکب نکنن تعمیم دادن تا با یکی از دو طرف نزاع موافق بشن. اما اگر یک کسی به جای اینکه با ادله اجتهادی از کتاب و سنت به یک حکم منحصر در یک موضوع خاص برسد، اومد از طریق استصحاب رسید به یک حکمی که منحصر در یک موضوع خاص است، بعد خواست تعمیم بده، اومد از طریق براءت رسید، اومد از طریق احتیاط رسید، آیا آقایون مفاد اصول عملیه رو هم حاضرن به وسیله اجماع مرکب تعمیم بدن یا حاضر نیستن؟ یعنی تعمیم حکم واقعی به موضوعات غیر منصوص باشه، این قبوله. فرض کنیم حالا یا مثل معاصرین بگیم اونجایی که قول به عدم فصل داشته باشیم فقط، یا مثل فقیهان و اصولیان قبل از مدرسه وحید بهبهانی، یعنی مدرسه وحید قبل از اون، بگیم نه عدم قول به فصل هم کافیه، فرق نمیکنه، هر یک از این دو تا رو میخوایم قائل باشیم، آیا این آقایون حاضرن مفاد یک اصل عملی رو هم با اجماع مرکب تعمیم بدن؟ یعنی شما اومدید به وسیله یک استصحاب یه حکم شرعی رو ثابت کردید برای شیء الف، بعد اومدید دیدید که اگر بخواید به این حکم وفادار باشید در برابرتون فقها به دو دسته تقسیمند که با هم اختلاف دارن، ولی اجماع مرکبشون برخلاف نتیجه استصحاب شماست، آیا میتونید تعمیم بدید و با یکی از دو طرف نزاع موافق بشید یا نمیتونید؟ یعنی یه جورایی این بحث ممکنه ربط پیدا کنه به مثبتات استصحاب. رابطه استصحاب با اجماع مرکب باید توضیح داده بشه، رابطه ادله اجتهادی دیگه با اجماع مرکب باید توضیح داده بشه. بعضی از آقایون در لابلای مباحث فقهی مناقشه کردن توش، ولی بحث جامع و کاملی دربارش وجود نداره. لازمه که در ذیل مباحث استصحاب نحوه دلالت ادله استصحاب رو نسبت به چنین حالتی از اصل مثبت بررسی شه، که ما فعلا انگیزه برای رسیدگی به این بحث نداریم، چون لازمش اینه که برگردیم از اصول عملیه رو یکی یکی جدا جدا بررسی کنیم تا برسیم به اینجا. از این جهت فعلا انگیزه نداریم، ولی خب در لابلای کتابای فقهی بعضی از آقایون اشاره کردن که قبول ندارند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.